بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام عرض کنم خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا که هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه. عرض تسلیت دارم به مناسبت فررسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. انشالله که با عنایت خاص خود حضرت همه عزاداری های ما قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و بتونیم از این روز بهترین بهره ها رو ببریم و انشالله که شما هم ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکرده باشید. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه برنامه کانون مهر این افتخار رو به ما داد تا حدود یک ساعت در خدمت شما باشیم. در برنامه گذشته در رابطه با کودکان 6 ساله ویژگی های عقلی و جسمانیشون رو بررسی کردیم و قول دادیم که در این برنامه بپردازیم به ویژگی های عاطفی کودکان 7 ساله و 8 ساله. دعوت میکنم با این بحث که امروز میخوایم آغاز بکنیم با ما همراه باشید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرن. استاد خدمت شما عرض سلام و ادب و تسلیت دارم. به مناسبت
امروز بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب احترام و عرض تسلیت داریم. انشالله که هر کجا هستن عزاداری هاشون در قبول خدای متعال و خودشون هم به سلامت باشن انشالله.
انشالله. استاد امروز موضوع جدیدی قرار آغاز بکنیم. فرمود دیگه از 6 سال به بعد ما به صورت دوره‌ای بحث میکنیم. امروز اختصاص داره به کودکان 7 و 8 ساله. در خدمت هستیم.
بله، علتش این هستش که وقتی از 6 سالگی فاصله میگیریم بحث رشد یک مقداری در بعضی قسمت‌ها مثل جسم و امثال هم حالت خاص خودش پیدا میکنه. بحث تعلیم و تربیت ویژه تر میشه. علتش هم این هستش که کم کم داره به سنی میرسه که قدرت عقلانی میاد، جایگاه خودش رو پیدا میکنه و اون بعد ایمانی حالا شکل میگیره. در دوره های قبلی این بعد ایمانی جنبه آموزشی محض نداشت. جنبه فرض فرمایید که اینطوری بگیم عقلانی، آموزشی، تربیتی براشون همراه هم نبود. گاهی حالت تقلیدی بود، گاهی حالت اون فطری خودش رو صرفا دنبال میکرد، کاری به کار ما نداشت. ولی وقتی که میرسه به این سن دیگه کم کم بعد ایمانی هم اضافه میشه و یک موقعیت خاص خودشون رو پیدا میکنن، میخوان اون بار تکلیفی رو انشالله دیگه کم کم به دوش بکشن. خصوصا دختر خانم‌ها دیگه نزدیک به دوره بلوغشون هستن و بایستی که مکلف بشن. اینجاست که یک حالت جهشی به خودش میگیره و شباهت‌های خاصی در دوره‌های سنی پیدا میشه. مثل کودکان 7 و 8 ساله کنار هم هستن، شبیه به هم هستن. علتش هم این استش که بایستی که یک دوره به اصطلاح خواب رشد و تکامل را پیدا بکنه.
بله.
به تعبیر دیگر میتونیم بگیم یک دوره فراز و نشیب‌های کوتاه ولی یک دوره حالت جا افتادن، حالت پخته شدن، حالت همراه شدن نیاز داره. به همین خاطر ظرف یک سال نمیتونه جمعش بکنه، به دو سال کشش میده، لذا اینا کنار هم قرار گرفتن. ممکنه کسی بگه خب چرا 8 ساله های تو نیستن، 7 ساله ها کشش داد تا 8 سالگی. علتش این هستش که دوره های انتقال عرض کرده بودیم مبنا هستن. 7 ساله مبنا هست که 8 ساله با خودش میکشه، 9 ساله مبنا هست که 10 ساله همراه خودش رو میاره. یعنی اینطوری هستش که در حقیقت دو سال گاهی سه سال کنار هم هستن. علتش اینه که یک همراهی اینطوری هم دارن. خب منتها اینجا وظیفه والدین دیگه با هم سنگین هست. اونجا یه جاهای مادر نقش پررنگ داشت، یه جاهای پدر در 1 تا 6 سالگی. ولی از 7 سالگی به بعد خصوصا 7 و 8 سالگی یه دوره بسیار بسیار پر اهمیتی برای پدر و مادر با هم هستش. یعنی در شرایطی قرار می گیرن که وظیفه شرعیشون، وظیفه عقلیشون، وظیفه ذاتیشون، وظیفه تعلیمی و تربیتیشون تو این سن بایستی که دقت بکنن. من آره یک تعدادی شوق انشالله خداوند توفیق بده هرچه امروز برسیم بشمارم، اون نوع عظمت کار بیشتر روشن میشه رو عرض بکنم. مثلا اولین ویژگی از ویژگی های عاطفی کودکان 7 و 8 ساله این استش که فعل انفعالات عاطفیشون از بزرگسالان تقلید میکنن. دیگه کاری به دوست و همبازی نداره مثل 6 ساله. دیگه کاری به دوست و همبازی در قسمت فعل واکنشیش هم نداره. جالب تره. کاری به عمو و خاله و عمو و دایی نداره مثل کودک 4 و 5 و 6 ساله. اینجا یه دفعه میاد یا پدر و مادر میتونن جذبش کنن، همراهش میشن، مدیرش میشن، معلمش میشن، یا اینکه خدای ناکرده این فرمان رو از دست میدن. یعنی کودکشون رو به معنی که رفت 9 ساله در اختیار خارج از منزل قرارش میدن، در اختیار دوستان، حالا کم کم بعد الان 9 سالگی که برسیم عرض میکنم، در اختیار همکلاسی ها، در اختیار دیگران قرار میدن. لذا این فعل انفعالات عاطفی از بزرگسال خودشون، اول پدر و مادر هستن عرض کردم، تقلید میکنن. اگر مثلا تو بحث علاقه به امام حسین علیه السلام کوتاهی بکنن، شک نکنیم این بچه تو این قسمت تو فطرتش هست، تو وجودش هست. اینجا نمیخواد رنگ عاطفی حسینی رو از پدر مادر بگیره دیگه، رهاشون میکنه میره اونجای دیگه باید بگیره. خب اگر اینجا خرابکاری بکنه یه مدتی، متاسفانه یعنی پدر مادر خرابکاری کنه، درست این علاقه به حسین ابن علیه السلام و عزاداریش و جشنش و همه زندگیش رو نتونه خوب جلوه بده، نتونه خوب اون رو جذب بکنه، این در حقیقت بچه ممکن هستش که توی شرایط کاملا انفعالی مغز قرار بگیره و دچار انحرافات هم بشه. ببینید خیلی نقش داره پدر مادر اینجا. همیشه از راه مستقیم نمیتونیم کسی رو دعوت بکنیم به دین، به کار، به خوشبخت بودن، به عاقل بودن، به مؤدب بودن. اون حالت زمین سازیه که انسان رو تو خودش قرار میده و انسان رو رنگ و لعاب میده، پرورش میده، میپذرش برای آینده. لذا این در حقیقت منزل در بعضی جاها شبیه به کوره عمل میکنه.
درسته.
کورهی که بایستی که این فولاد توش قرار بگیره تا حسابی آب دیده بشه، پخته بشه و بعد به این راحتی کسی نتونه بشکندش، به این راحتی کسی نتونه خمش بکنه. لذا اون حالت گرمی خانواده، این پختگی بچه را در عاطفی وجود میاره. هرچه که عواطف پدر و مادر گرمتر باشه، مثل اون کوره، در پختن و محکم کردن احساس و عاطفه بچه نسبت به علایقش محکمتر میکنه. هرچه بالعکس سرد باشه پدر و مادر خودشون، اون فضای معنوی گرم رو ندارن، اون عشق حسینی تو وجودشون خیلی موج نمیزنه، اون عشق ولایی رو تو وجودشون موج نمیزنه، عشق به نماز خیلی تو وجودشون نیست. اذان شده الان خیلی هم به قول معروف دستش هم جایی بند نبوده بگیم که گرفتار خاصی بوده. یه استثنایی هست که پیش میاد دیگه، مثلا فرض کنی خدای ناکرده در حال بیماری نبوده که نتونه فرض فرمایید کار رو انجام بده، یا فرض فرمایید در یه شرایطی نبوده، مثلا فرض کنیم تو خیابون بوده، آبی هم نبوده وضو بگیره، اومده بره سر فرض کنیم کار، یه چند دقیقه طول میکشه اگر بخواد این کار کنه، اینم نبوده که، ولی تو خونه راحت نشسته، اذان اومد، رفت، رد شد، اوقات شریک گذشت، تازه آرام آرام میگه بریم یه نمازی هم بخونیم. این سردی علاقه بچه رو نمیتونه پخته بکنه. دقیقا خونه مثل اون کوره‌ای هستش که آب دیده بکنه این فلز رو.
چون یه جورایی هم الگوی اصلیشون پدر و مادره دیگه توی این سن.
این سن عرض کردیم فقط از پدر و مادر میگیرن. کاری فعلا تو این 7-8 ساله به دوستاشون هم ندارن. ممکنه دوستی چیزی تعریف کنه ولی واقعا راه نمیده. این تو وجودشه.
استاد معلم مدرسه چی؟ اونم تاثیر داره یا نه؟
جالب اینجاست. معلم زمانی میتونه مؤثر باشه، میتونه تاثیرگذار باشه که اون بتونه این قدرت عاطفیش رو شبیه سازی کنه به عنوان یک پدر یا مادر جلوه کنه. یعنی صرف این که معلمه نه، حتما باید اون شبیه سازی رو بلد باشه. مثلا یه خانم معلمه باید جنبه مادری بودنش رو شکوفا کنه، نه معلم بودنش رو.
درست.
یک مرده باید جنبه پدری بودن رو اونجا شکوفا کنه. یعنی این پسر، این دختر احساس کنن که این آقا معلم یا خانم معلم اون روحیه عاطفی پدری و مادری رو جلوه میدن. اگه اونا هم نتونن این کار کنن، جالبه، ممکنه تو بعضی از شرایط خاص تاثیرگذار باشن ولی نمیتونن پختش بکنن. این بچه در حقیقت یک ظلمی بهش شده اینجا. چه پدر مادر چه معلم وظیفه خودشون رو انجام ندادن. تو 9 سالگی که قرار میگیره تو یک شرایط نامتعادل عاطفی قرار میگیره که یک جاهالت گریزان از یک تکلیفه، در یک جاهالت علاقه به یک موقعیتی که در حقیقت حالت بیشتر تنبلی میشه. حالا انشاءالله برسیم اونجا بیشتر بحث میکنیم. ریشه تنبلی برای خیلی چیزا اونجا نهفته میشه اونجا و این خطرناکه.
درست.
البته داخل پرانتز عرض بکنم، خیلی ما نمیدونیم چقدر تنبلیم و کجا تنبلیم. اونجا یه بحث رو مطرح میکنه، باز میشه یه تلنگر بهمون میخوره که واقعا تو زندگیمون ما داریم خودمون اذیت میکنیم با تنبلی ها. یعنی اگر زرنگ بودیم اذیت نمیشدیم. آقا رسول الله فرماید کسی که زرنگه خیلی راحته، خیلی آسایش داره، خیلی تاکید میفرماید خیلی. اونایی که زرنگن یه آسایش و آرامش خاصی تو وجودشون هست که هیچ تو زندگیشون نبست. تنبلا معمولاً در آسیبن، معمولاً در فضای عاطفی متزلزل و اذیت کننده هستن. خب ما چرا از این ویژگی الهی در وجود فرزندمون استفاده نکنیم که به راحتی فردی زرنگ، موفق، عاقل، پیشرو در مسائل تربیتش کنیم؟ چرا این کار نکنیم؟ میفرمان که خوب خاطر این استش که شاید گاهی ما توجه به اون راهکارها نکردیم، توجه به اون معلومات نکردیم. ملاحظه فهمید چقدر قشنگ میفرماد. میفرماد که آن رسولان فرماد، میفرماد که اگر در این دوره سنی پدر و مادر بیان به کودک اون علاقه خودشون رو ابرازش بکنن، بیان کودک رو بغل کنن، ببوسن و بعد بگن دوست داریم، به چه دلیل، دلیلش هم بگن. بعد میفرماید بعد بیان به اونها توجه بدن که کارشون رو دیدید و اون کار و تلاش و شخصیتشون رو هم به رخشون بکشید و مجدد اینها رو ببوسید و مجدد اینها رو جالب همراه خود بکنید تا اون متوجه این بشود که شما متوجه شدید. میفرماید بقیش بگذارید بالا خدا، خدا خودش میدونه چی کار کنه. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که یعنی رسول الله، ما فرزندمون یه مقداری حالتهای خوب رفتاری که شما میگید در کلام مبارکتون نیست. حضرت فرمود چون خودتون دخالت کردید، نذاشید اون چرا که تو وجودش هست رشد بکنه. ببینید این خیلی مهمه، چون خودتون دخالت کردید. بنابراین نیست در تربیت بچه هامون اون چی که خودمون میدونیم، چون آخه هرچی خودمون میدونیم که صحیح نیست، اون چی که خودمون میدونیم عمل کنیم و تذکر بدیم و سفارش کنیم. فرمود اون چی که خدای متعال براشون ترسیم کرده همون را بایستی بهشون منتقل کرد. فرمود اگر شما دستکاری نمی کردید اون جنبه تکاملشون رو، اونا خودشون خداجوی، عاقل، پرتلاش و فهیم رشد می کردن. خب این معنی نیست که ما رهاشون کنیم. فرمود اون چی که تو ویژگیشون هست اون رو که خدا درشون قرار داده اون رو شکوفا کنیم. مثل این میمونه، این بذری که کاشتیم بگذاریم همونطوری که تو وجودش هست، نیاییم به اصطلاح تراریختش کنیم.
همین که مسیر خودش باشه، مسیر طبیعی
بلی.
خودش
درسته که تراریخته کردی این محصول رو، نمیدونم سیب نیم کیلویی ممکنه به شما بده از نظر وزن، ممکن هست رنگ آنچنانی که دلت میخواد بده، ولی انواع سرطان ها هم برات میاره، انواع مریضی ها هم میاره، چنان که امروز ثابت شده. اون میوه تراریخته شده، اون بذر تراریخته شده، انواع بیماری ها رو که ببینه به خاطر اینکه تو مسیر رشد اصلی خودش نیست، دستکاری شد به تعبیر امام صادق علیه السلام. خب بهانه هم ممکنه بیاریم، میگه ما زمانه فرق کرده برای اینکه تولید بالا بره، میگه تولید دیگه تولید بالا ببر، نه به این شکل. اینجا میخواد بچه رو زود رشدش بده، به تعبیر بچه رو برسونش به این که مثلا درس مدرسه یاد بگیره، زبان دومی را یاد بگیره. میگه خب کی گفته اینا را یاد نگیره؟ کسی مانع اینا نشده.
بله.
اتفاقا شما اگر روش صحیحش پیش بری او خودش میقاپه اینها رو، نیازی نیست شما هی هرس بخوری بخونه و بنویس و بگو، او خودش میره دنبالش. چرا؟ چون بودارت پیش الان داره میگه دیگه، کم کم بهش میرسیم، حالا این جلسه نشود جلسه بعد. پس بنابراین این بحث این که فعل انفعالات اینها از پدر و مادر داره تقلید میشه، یکیش اینه از بعد معنوی، مثل توجه به نماز یا عدم توجه به نماز، سهلنگاری به نماز یا دقت به نماز، توجه به حسین ابن علی یا نه بی توجهی. این خیلی مهم هستش که تو این شرایط داره اتفاق میفته. من یه نکته خدمتتون عرض بکنم، این نه خواب و نه به اصطلاح بگم چی داستان. یکی دوستان پزشکمون هستش که در حقیقت پدرش هم یکی از علمای بزرگ و عارف بود، خدا رحمتشون کنه، ایشون خودش اهل قرآنه، قاری قرآنه، عرضم به حضورتون الهی شکر مفاهیم قرآن، تفسیر قرآن خوب کار کرده، پزشکی است که از دیانتش خوب استفاده میکنه. خب این که عرض میکنم مال همین راهپیمایی دو سال پیش اربعین هستش. با دوستانی، یعنی چندی نفر از دوستان پزشک تو این مسیر قرار گرفته بودن، این رو تعریف میکردن، تو جمع تعریف شده، نه اینکه مثلا بگیم که ازش فیلم دارن، ازش به اصطلاح مدرک دارن. یکی از برادران عراقی اینا رو دعوت میکنه، گویا هر کس دعوت میکنه به این که یه شامی بهشون بده، نمیرفتن. به این بزرگوار که میرسه، خویشون هیکل هم ماشاءالله دارد و خیلی هم خوش سیما و خوش هیکل و خوش برخورد و خوش بیان و اون الفاظ قرآنی هم که دیگه زیباترش میکنه، چون در قالب الفاظ قرآنی هم سخن میگه. به ایشون که میرسه گویا صحبتاشون یه مقدار به هم بهتر گره میخوره. ایشون فرمود آدم ها گریه میکنن، خوب از اشک روی گونه ها میریزه، اما این مستقیم پخش میشد، یعنی فوارش حالت اینکه پخش میشد. این برای ما خیلی جای تعجب بود، خلاصه بیشتر باهاش صحبت کردیم. گفت امشب با من یه شام با من بگذارید بعد برید، میخوای شام وای نشینید، فقط شام بخورید. رفتیم خونه، دیدیم که روی یک تابلو روی اتاقش قرار گرفته، این تابوتی است که دست خود ازش بجونه کنار قبر این تابوت. گفتم این قصه چیه؟ گفت شام بخورید براتون میگیم. بعد از شام گفت آقا من همه مردم منو میشناسن، آدم بدی بودم، علتش هم این بود که متاسفانه پدر مادر خوبی نبودن رو سرم. یک روز که همین اربعین باشه که یه به تعبیری سال قبلش، یعنی سال قبل از اینکه این تهران به اتفاق میفته براشون، رفتم به اصطلاح به یکی از این موکبا برسم، منو چون میشناختن بیرونم کردن جوونی، گفت برو آبرومون میبری، مردم اینجا نمیان. از موکب بغلی پیرمردی که منو میشناخت گفت بیا میخواید که چای بخوری؟ گفتم بله، خواستم یه چای بخوریم، بهم نداد. گفت خیلی خوب، ما الان شکر نداریم، شما برو یه 2 کیلو شکر از اون مغازه بخر بیار، چای هم بهت میدیم. گفتم باش. رفتم 2 کیلو بخرم، 2 کیلو که خرید اومدم وسط که رسیدم، یه دفعه بنده خدایی اومد گفت که بیا اینم شکر رسید، این موکب اینم رسید. از من گره، من روم نشد بگم که برای کسی خریدم، گفتم اشکال نداره تو دل خودم میرم میخرم 2 کیلوی دیگه. اما وسط را مردم و واقعا فادم فهمیدم مردم. خب مردم ریخته بودن اونجا و ایشون رو ببرن دفن میکنن. اینا عرض میکنم نه خوابه نه داستانه، واقعیتیست که همه مردم اونجا میدونن و از جمله افرادی که اطرافش به زوار ایرانی که اونجا بودن. خب این حالت که وقتی اتفاق میفته، شما لازم فهمید چقدر زیبا این قسمت آخرش جا داره که حالتی به اصطلاح روح گویا هنوز تو جسد داره جولان میده، میبرن که دفنش بکنن. امام حسین علیه السلام میرسه، این که در دعاهامون میگه خدایا شب یا اول قبر ما هستیم به فریادمون برسون، این دعا الکی نیست واقعا، این به حسب روایاته، بر اساس اعتقادات درسته. امام حسین علیه السلام میرسد و نمیذاره ملائک ببرندش، یعنی یا رسول الله آخرشون دیگه چنین چی میفرماد، نه این به اصطلاح ظاهر منه. خب تعجب میکنن ملائک، این رو میفهمن، میدونن که چرا ظاهرشون، فرماد که ایشون شکر نبرده، بیا عباش تکون میده، میگه من این همه شکر حالا میگم براشون بخرن. و جالب خود این موکبیان تعجب میکنن بعدن وقتی سوالاتشون میشه، میگه ولی شکر برای ما نمیدونیم کی بود، برای ما میدادن. خب این واقعا مردم وقتی میدن دستش از این تابوت اومده بیرون، واقعا میرندش و از تابوت میکشنش بیرون، میبینن که بله داره به هوش میاد. خب حالا یکی ممکنه تفسیر کنه به حسب عقیده دیگه، یکی تفسیر کنه ای بابا این سکته بوده بیدار شده، بیمار به تعبیری به دنیا آمده. یکی به نه معتقده به این چیزا، بگه نه در این دنیا هر چیزی ممکنه به اذن الله اتفاق بیفته، قدرت خدا در کلمه الله اکبر باید دنبالش بگردیم، در لا حول ولا قوته باید دنبالش بگردیم. اینجا هستش که همون خدایی که انسان به این پیچیدگی که داریم توضیحش میدیم ساخته، یه همچه اتفاقی براش میفته. و ایشون بعد تعریف میکنه، میگه که من واقعا از اون تاریخ متوجه شدم دنیا دیگه دنیای دیگریست. الان دنیای خودم رو و دنیای بچه های مسلمان را، دنیای علایق به امام حسین را در بین بچه ها میبینم با دنیای کودک خودم مقایسه میکنم، میبینم خیلی تفاوت هست و من اون موقع طوری دیگه تفسیر میکردم و برای تفسیر خودم هم کسی قبول نداشتم که غیر از این بگه. پس ببینید اینا چیزایی که تو تاریخ فراوون داریم. میخوام این عرض بکنم عواطفی که بزرگ سالا دارن اینقدر نقش داره، اینقدر نقش داره، میتونه یک کودکی رو ببره عشق حسینی و عشق ولایت تو وجودش ایجاد کنه، عشق به نماز و عشق به تلاوت قرآن و عشق به راستگویی و عشق به محبت به والدین و امثالهم رشد بده. یکم نه بالعکس هم انجام بده. این یک فاز کاره. یه فاز دومش هم بگم اینو ببندمش. یه فاز دومی از کار داره که در فعل انفعالات و عاطفی اینطوریه که بناس ما یه آدم رشید شجاع با عزت نفس، با اعتماد به نفس قوی رو بسازیم که بعد از 9 سالگی که داره کم کم دختر خانمش میشه بالغ و مکلف میشه که اگر در یک کشوری باشد که از در جسمی روش کرده باشه میتونه ازدواج بکنه دیگه، میتونه به مادر بشه کم کم. در پسر کم کم داره آماده میشه که نزدیک به اون بلوغی پیدا بکنه که باز اونم رشید بشه. تو این شرایط میخواد برسه. اگه بناس به اینها برسونه، جالبه میگه اون جنبه های عاطفی رو تو قسمت دوم و سوم بگرد. دومیش چیه؟ دومی ویژگیش اینه که متانت و وقار تو وجود اینهاست. یعنی اون حالت وقاری که دنبالش میگردیم، دنبال متانتی که میگردیم که در وجودشون پرورش پیدا کنه هست، فقط باید شکوفاش کرد. باید باغبان خوبی باشیم. یعنی چی؟ یعنی بد رو فقط آبیاری به موقعش بلد باشیم، حراست موقعش بلد باشیم، حفاظت موقعش بلد باشیم، حرس کردن به موقعش بلد باشیم.
این زمین یک زمین آماده، خیلی آماده است. و همین دلیل هم حضرت امیر علی علیه السلام به عنوان یک معصوم به امام حسن مشابه اسمانی معصوم فرمود این زمین واقعا فرمود قلب شما نوجوانها مثل یک زمین خالی است که ببینید کی کشت میکنه توش. الان پدر مادر باید این کشت رو داشته باشن. راه این که این متانت و وقار رو بخواد رشدش بده خیلی جالبه. میفرمان که اگر بخواد این کار کنی، اول خود پدر مادر در کنار هم باید اون وقار و متانت رو در گفتگوی خودشون حفظ بکنن، در خطابات به همدیگه مراقب باشن اون وقار رو حفظ بکنن، اون متانت رو حفظ بکنن، بعد نسبت به دیگران اون متانت و وقار اخلاقی خودشون حفظ بکنن. چرا؟ چون قرار بود هر که اولی داره دومی و سومی رو در بر میگیره، کلان دومیشو داریم عرض میکنیم، تو وجود اولی داره شکل میگیره. اگر اون وجود عاطفیشون قرار شکل درستی بگیره باید با متانت و وقار باشه. بنا نیست جنبه عاطفی بره سراغ یک چیزای دیگری. مثل چی؟ مادر در این حالی که الان تو فضای مجازی میگرده یه دفعه خدای ناکرده دلش نره به سمتی که احساس کنه ای دل غافل دارد غافله عقب میمونه، دیگران یک لباس اینچینی مد کردن من عقب موندم.
دیگران یک آواز اینطوری میخوندن، من عقب موندم. دیگران توی مثلا فرضشون میذارن دیگه، الان یکی چیزی که شنیدیم جالبه، خیلی ها تا شام میخورن تو اینستاگرام، تا نهار میخورن تو اینستاگرام.
یکی از دوستامو گفت غذا قبل از اینکه به دهانشون و معده‌شون برسه به اینستاگرامشون میرسه.
تا عرضم از شما لباس رو فرض میکنیم میخوان بپوشن، تا دیگران میخوان ببینه، یعنی فرض کنی همسر رو ببینه، اول دیگران میبینه تو اینستاگرام. میگه مراقب باشیم این جنبه متانت و وقار رو تو پوشش ما، متانت و وقار رو تو کلام ما، متانت و وقار رو توی عبادات ما. چون آخه گای اون عبادت هم وقار نداره متاسفانه، اون عبادت واقعی نیست. میگه باید این حالت رو ازش به داشته باشیم. پس یه نکته مهمه که متانت و وقار تو قسمت عاطفی داره شکل میگیره، تو اون فعل انفعالاته. سومش عوامل خوشحال کننده و بدحال کننده در تحریک عواطف در حقیقت مشخصه و تأثیر بسیار زیادی داره. میبایستی با اون فعل انفعالات عاطفی پدر و مادر جهت داده بشه و شکل بگیره که خوشحال کنندگی بدحال کنندگی. ببینید عواملش چیا هستش، ما عواملش بشناسیم دیگه کار ساده میشه تقریبا. یکی از عواملی که موجب میشه خوشحال کننده بشه دقیقاً ما ابراز اون نوع احساسات درستی که داریم به هم دیگه هست. واقعا خیلی از ماها اون جنبه مثبت و درست بودنش رو بایستی که بگیم ممکنه یا غفلت کنیم یا خجالت بکشیم. والا اینکه در اینطور موارد حضرت فرمودن، آ رسول الله فرمودن در اون چه مواردی اصلا حیا لازم نیست، چون خلافی درست نگیره که حیا بکنی. حیا باید تو مقصد باشه که خلافه. اینجا درسته باید گفت، ولی چون عادت کردیم، بس عادته، چون اینطوری تو خانوادهمون رشد پیدا کردیم، کسی نیمد که ازش تقلید بکنیم که ابراز احساسات اینطوری داشته باشه، لذا به بچه‌مون هم خیلی راحت نمیتونیم این کار بکنیم. پس بنابراین نکته بسیار مهمی هست که اون عوامل خوشحال و بدحالی رو بشناسیم. یکیش ابراز احساساته. دوم چیزی که میتونه محکمش بکنه بدحال کننده ها رو باید بگیم، نگیم اتفاقا به روش نیاریم. بدحال کننده ها کجاست؟ میگه که اونجایی که ندانم ها و نمیتوانم ها هست، میگه صریح بهش بگیم این قسمت نمیدونید، این قسمت نمیتونیم، ما هم نمیتونیم. خب پس چیکار کنیم؟ اینجاست که در حقیقت آدم را خیلی خوب جلوه میده. جالبه، خدا رحمت کنه آیت الله از ما بروجردی رو، میفهمد از پدرم سوالی کردم خیلی راحت فرمود نمیدونم. اولی مدار ناراحت شدن، چرا میگه نمیدونم، بزرگ منه. ولی بعد که یه مقداری متوجه شدم دیدم که درود خدا بر این پدر، او چون به راحتی و به درستی راست گفت منو تو جریان دیگه انداخت. نمیدونم، میره میپرسیم. این در حقیقت اون متانت و وقار رو تقویت میکنه، اون استحکام عاطفی رو تقویت میکنه، اون حالت بدحالی که ابتداعا دادن دست میزنه تبدیل به خوشحالی بعدی میکنه. اینا کنار هم هست، لذا تو 7 سالگی و 8 سالگی هم دوام داره، دائم این موج میرد و بر میگرده. درسته. که گویا تو 8 سالگی 7 ساله شده، تو 7 سالگی گویا میگه 8 ساله شدم. یه احساس بزرگی تو 7 سالگی میکنه، یه احساس خامی برای یاد گرفتن تو 8 سالگی میکنه.
بسیار مثلا یه زودی فاصله بگیریم دوستان عزیز و ارجمند، اگر موافق باشید یک بخش رو ببینیم، بر میگردیم با ادامه کانرمر همراه شما خواهیم.
طلبه خیلی متدین با حال خوبی بود، گاهی برامون یه توسلی به آقا سید الشهدا پیدا میکرد. رسیدیم کربلا برای زیارت اربعین، از بس شلوغ بود از زائرین، یک وقت دیدم نمیشه بریم تو حرم مطهر سید الشهدا. به این طلبه ها گفتم همین گوشه سن بیستیم زیارت بکنیم، مزاحم زوار نشیم، حضور و زائر عند المزور، زیارت دیگه. خیلی گفت همین گوشه ایستادیم. من با خودم تصمیم گرفتم زیارت اربعین سید الشهدا رو برای طلبه ها من بخونم. گفت یه دفعه به طلبه ها گفتم که ای آقا طلبه ای که تو راه گاهی برامون روزه میخون، اینو ندیدینش کجا رفت؟ گفتن آقا تو این شلوغی ها گمش کردیم، نمیدونیم. گفت من مشغول زیارت خوندن خواستم بشم، یه وقتم یه عربی مردم رو میچکافه اومد جلو. گفت ملا احمد اردبیلی میخوای چیکار کنی؟ گفتم آقا جان میخوام زیارت اربعین بخونم. گفت یه مقداری بلندتر بخون منم گوش کنم. گفتم خیلی بلندتر خوندم. زیارت تمام شد. به این طلبه ها گفتم این طلبه ای که تو را برامون روزه میخون نیومد؟ گفتن نه آقا. این عرب به من گفت ملا احمد اردبیلی چی میخوای؟ گفتم آقا یه نفر بود از این طلبه ها تو را برامون روزه میخون. گفت دلت میخواد من برات روزه بخونم؟ گفتم یک مرتبه دیدم این عرب یه نگاهی کرد به قبر ابی عبدالله، از طرز نگاه کردنش ما را منقلب کرد. دو تا کلمه هم بیشتر نگفتا. یک وقت ما مشغول گریه شدیم، یه دفعه نگاه کردیم دیگه کسی رو ندیدیم، فهمیدیم این آقا امام زمان بود. چی گفت؟ یه مرتبه صدا زد، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، نه من و نه این مقدس اردبیلی و این طلبه ها. خودشو یه بر حساب کرد ما رو یه طرف. نه من و نه این مقدس اردبیلی و این طلبه ها هیچ کدام یادمون نمیده از اون ساعتی که خواستی از زینب جدا بشی.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. مجددا این ایام رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. التماس دعا داریم هر کسی که در این مسیر، در مسیر کربلا، در مسیر لشکر اربعین حضور داره و صدای ما رو هم ممکنه بشنوه، امیدواریم که ما رو هم یاد بکنه. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه حتما با برنامه خودتون در تماس باشید. منتظر نظرات، پیشنهادات، انتقادات و همچنین سوالات شما بزرگواران هست. بحثمون رو ادامه میدیم. استاد، سومین ویژگی هم به پایان رسید یا ادامه داره بحث همچنان؟
بله، یک اشاره کوتاهی فقط داره که ما وقتی عوامل خوش و بدحال، خوشحال و بدحال رو مطرح میکنیم، برای کودک 7 8 ساله ببینید چی خوشحال کننده است، چی بدحال کننده است. یک کودک 7 و 8 ساله اون چی که براش بسیار بسیار خوشحال کننده است همراهیه، یعنی همراهی با پدر و مادر در جاهای متفاوت. مثلا فرض فرمایید خیلی جالبه اگه بناس بره تو خیابون، خیلی دوست داره با پدر مادرش بره تو خیابون. اگه فرض فرمایید دوست داره بره بازی، دوست داره با پدر مادرش بره بازی. این خیلی جالبه. اما جالبترش اینجاست که نمیخواد وابسته هم باشه. حالا که با اونا میره یه جوری احساس بزرگی میخواد بکنه، نه احساس وابستگی بکنه. ما اینو داریم که در بحث به اصطلاح 7 ساله اگر کودک رفت مدرسه و احساس کرد مادرش نیست، گریهش گرفت، این نرمال نیست. برد پوزش از خانواده هایی که بچه هاشون اینطوری هستن، چون بناست ما درست بگیم و صحیح بگیم و خدای ناکرده جا به جا چیزی رو مطرح نکنیم، ممکنه تلخ باشه. همین بدحال کننده است دیگه به ابتدا.
بله،
ولی یه واقعیته. این کودکی که 7 ساله است، بچه میخواد بره مدرسه، میگه مادرم هم باشه، این نرمال نیست. این نظر عاطفی الان اون تکامل 7 سالگی رو نداره. باید فکری بارش بکنیم، حالا میرسیم انشالله توضیح میدیم. اگر رفته تو مدرسه نتونسته از موقعیت خودش احساسات و ابرازاتی داشته باشه ابراز کنه، مثلا نیاز به سرویس بهداشتی داره نگفته، حالا یا خودش خیس میکند و برمیگرده خونه که تو اینا پیدا میشن اینا هست، یا اینکه نه اینقدر وایستاده که واقعا وقتی برمیگرده منزل آثار او رو در وجودش میبینیم که اذیت شده. این نرمال نیست، این رشد صحیح نیست، به وقت نیست، به سن نیست. سلام متاسفانه. یا مثلا فرض فرمایید اونجا یه وقتی مثلا بغل دستیش داره اذیتش میکنه، میگه مدادش بده، مدادش بهش هم نمیده، مدادش میگیره بهش هم پس نمیده، جرأت نمیکنه به معلمش بگه، این نرمال نیست. یا فرض فرمایید که خط کشیده تو مشقش، مشقش رو خراب کرده، جرأت نمیکنه بگه این کارو کرده، ناچار دروغ بگه که مثلا خواهرم یا برادرم این کار کرده، این نرمال نیست. اون جرأت رو که هر کدیم نداره. اون ابراز احساسات یعنی عاطفه شجاعت وجودش شکل نگرفته. یا فرض فرمایید باز بگیم خوراکشو برمی‌داره می‌خوره، یکی دیگه خب حالا هست تو بچه‌ها دست بالا دست زیاد دارن اینطوری، جرأت نمی‌کنه در مقابلش بیسته که هیچ، جرأت نمی‌کنه به دیگری هم بگه، فرض کنید بری شکایت کنه معلمش به کسی دیگری، این نرمال نیست. اونی هم که داره دست میندازه و غذایشون رو میگیره میخوره، اونم نرمال نیست. نه اونی که اینطور پرخاش کرد و ظلم کرد و زور گفت، نه اونی که اینقدر خجالتی و ترسو و عرضم حضور شما گریزان. یعنی اینجا کی مقصره؟ خود کودک ابدا. خود کودک نمیتونه اینطور باشه که. قطعا اینجا کوتاهی پدر مادر یا ندارم کاری پدر مادره، این دو حال خارج نیست، یا کوتاهی ندارم کاریه. یه وقت میدونه دور انجام نمیده یا نه نمیدونه واقعا. لذا اینجا میگه که ما عوامل خوشحال کننده و بدحال کننده یا عواملی که تحریک کننده عواطف خوب و بد هستن وقتی نشناسیم، اون کوره‌ای که از این تو خونه ذوبش میخوره، خوب ذوب آهنی نداشتیم، به تعبیر این آهن رو خوب پرورش ندادیم، اون استحکامه رو نداره، میریزه به هم تو مدرسه کردم. حالا این مدرسه است، مهمونی داریم، تو کوچه و بازار داریم. برکنم یکی چیزایی که خیلی خوشحال کننده است براشون همراهی تابتون رو به اینا برسه. این همراهی باید حتما اینطوری باشد که کنار ما هستن ولی ما گویا هیچ کارشونیم. باید خودشون به تعبیری از جوی آب بپرن، نه ما بلندشون کنیم. باید خودشون به تعبیری از عهده کار خودشون براین، نه که کمکشون کنیم. اینجا فضای کمک نیست. پس بنابراین یکی از عوامل مهم همراه شدن هست و هدایت کردن، نه کمک کردن.
تا یه سوالی هم اومده برامون که خیلی مرتبط هست، چون در رابطه یک پسر 7 سال هست، 0933-3095 فرمودن با سلام، فرزند پسر 7 ساله خیلی وابسته به پدرش هست و شبها باید حتما پیش پدرش بخوابه، آیا این رفتار عادی هست؟
ابدا. بچه وقتی که در حقیقت دیگه شد مثلا حالا دیگه حد اکثر 1 سال و 3 ماه، ایشون باید دیگه اون حالت وابستگی شدید همراهی خواب رو کم کم بتونه قطع بکنه. 3 سال که شد نباید پیش پدر مادر بخوابن، چه برسه به 7 سال. اینها بایستی که عرض کردم اون احساس عاطفه صحیح که یکیش همون استقلال در خوابه، یکیش استقلال در انجام فعالیت‌های خودشه، مثل پوشیدن لباس، مثل پوشیدن کفش، مثل مسواک زدن.
از 3 سالگی؟
یعنی از 3 سالگی باید شروع بشه. 7 سالگی باید تثبیت شده باشه.
اصلا خب خیلی از بچه‌ها من دیدم ابراز می‌کنن که من میترسم تنهایی، از تاریکی میترسم یا مسائل این چنینی. اینها رو باید چیکار کرد؟
اینا با هم همراهه. حالا عرض میکنم که اینا با هم همراهه. یعنی اگر تو بحث ترسیدن در تنهایی، تو بحث حتی ترسیدن از حشرات، از حیوانات، از باد، صدای باد منظوره، یعنی خود باد رو ممکنه احساس نکنه ولی یه ذره باید طوری باشه که درخت به صدا در بیاد، یا طوری باشد که فرض فرمایید که بپیچه داخل یه فضایی که احساس کنه باد صداش میاد، میترسه. همه اینها برمیگرده به همین عوامل خوشحال کننده بدحال کننده. ما یک سره اومدیم توی مسیر رفتیم، فکر کردیم داریم خوشحالش میکنیم، ولی اینکه درست نیست. خب باید چه کار کرد؟ ببینید، پس اول تأکید کنید که بچه به این سن برسه نه پیش مادر نه پیش پدر نباید بخوابه، باید اتاقش جدا باشه. یک ارکم از 3 سالگی باید باشه ولی اینجا باید تثبیت شده باشه. دوم این که از اون چیزایی هم که مثل تاریکی فرمودید، مثل فرض فرمایید فضای حتی تنهایی، فضای تنهایی که مثلا مثل این هستش که میگیم ما رفتیم اون اتاقی اومده این اتاق میترسه، این خیلی اشکاله. خب چه کار باید کرد؟ اولین کاری که میکنه پدر بزرگوار، میبایستی که اون اتاقی که برای خوابیشون انتخاب میشه به این شکلی که عرض میکنم 1, 2, 3 رعایت بکنن. یک، مدت حداقل 3 شب خودش در جایی بخوابه که تو مسیر دید او فرزندش باشه. مثلا فرض کنیم تو حال نشیمن میخوابه پدر، اتاق خواب بچه تو اون قسمت، یا نه اتاق خواباشون دید به هم داره، جایی میخوابه که اون میبینش.
پیش هم نخوابم فقط ببینه.
پیش هم نخوابم فقط ببینه که اون اونجاست. اگر مادرم هست هیچ فرقی نمیکنه، باز همینطور. اگه بچه به مادرش وابسته است، باز مادر اینطوری باشه. این تا 3 شب حداقل، حد اکثر تا 5 شب. به 5 شب نباید بیشتر بشه، باید بره فاز دوم. اینطوری بخوابه. بعد اون حداقل حد اکثر که بین 3 تا 5 که تمام شد، اگه 3 جواب داد بلافاصله دومیش، اگر نه 5 شب پنجم دیگه نترسن، انجامش دومی. معنی دومی اینه که بچه یه چند لحظه‌ای پدر یا مادر میرن کنارش میخوابن، اما هنوز خواب نرفته بچه. بهشون هم میگن که خب حالا شما بخواب، تو اتاق خودت باید بخوابی، یا مثلا اون فضایی که قرار گرفت، حالا هر چه اسم گاهی میتونیم اسم اتاق رو بگیم، از اسم اون محل خوابش بگیم، چون ممکنه اتاقش نباشه، توی فضای بازی باشه، همه میخوابن، منتها با دور از هم میخوابن. اینا هر چه اسمش محل خواب میگذاریم به این دلیله. اون محل خوابش میگیم آقا شما باید اینجا باید بخوابی، دختر سر فرقی نمیکنه. این حالت چند دقیقه باشه خوبه. جالب اینجاست، این نبایستی که بیش از 5 دقیقه زمان ببره. اگه بیش از 5 دقیقه زمان ببره، اون فعل انفعالات عاطفیش به هم میریزه دوباره، اون حالت بچگانیشو پیدا میکنه، برمیگرده زیر 3 سال، برمیگرده زیر 3 سال، و این خیلی بده. باید اون 5 دقیقه بیشتر نشه. حالا شد 4 دقیقه چه بهتر، شد 3 دقیقه چه خیلی خیلی بهتره که بتونیم جدا بشیم ازش. این هم 2-3 شب یکم که حالتی را داره. بعد مرحله سوم یا فاز سوم را اجرا میکنه. اون در شب‌های بعد معمولا دم در وای میسته، یه چند دقیقه باهاش صحبت میکنه، اما یه چیزی رو که بتونه تو محل خواب جذابیت داشته باشه براش قرار میده. این دیگه خیلی دست افراد بازه. باید این بچه چی میتونه خوشحال بشه اونجا، وای عاطفیش رو تحریک میکنه. مثلا یک چراغ خواب جدیده با رنگ و شکل جدید، اون رو براش خریده باید. میگه من تو دم در وایسته، میگه چقدر نور قشنگی داره، چقدر میدن چی چیه زیبایی داره، شکل زیبایی داره. در مورد اون چراغ خواب باش صحبت میکنه، ولی بچه داره فضای دیگه را میپاید. یا اینکه نه، یک فرض فرمایید دفتر براش خریده، یا فرض فرمایید یک خودکار براش خریده، اون موقع میاره بهش میده، بعد داره صحبت هم میکنه. یک چیزی رو خریده که جدیده براش، در هر صورت اون موقع داره باهاش در موردش صحبت میکنه. ممکنه خودش همون موقع بهش بده، ممکنه نه قبلا پدر یا مادر بهش داده، این یکی داره موردش صحبت میکنه، این طرف مقابل قبلا بهش داده این رو. این کار که انجام شد میاد تو مطلب بعدیش. تو مطلب بعدی که اتفاق میفته جالبه که دیگه قطع میشه، یعنی 3 شب آخر دیگه میاد میگه که خب من میخوام که یه چیزی برام بخونی از مدرسه‌ت. این حالت چرا بهش میگیم بپرسیم؟ ممکنه بگیم مدرسه، بگیم مسجد، بگیم جایی که رفتی، اردوی که رفته، مهمونی که رفته، هر جایی که دستمون باز خوشبختانه. از چیزی که احساس بکنیم که نقلش براش خوشاینده، نقل کنه برامون. علتش این هستش که وقتی ایشون این حالتها را بیان میکنه، اون احساس بیان احساس بزرگی بهش میده، احساس توانمندی بهش میده، احساس همراهی هم بهش میده. این حالا که وقتی انجام شد دیگه خیالشون راحت، این نه میترسه نه فکر ترس میکنه، چون گاهی ممکنه بعضی فکر ترس میکنن بعد میخوابن، این فکر ترس هم نمیکنه دیگه، اون حالت براش ایجاد میشه. اما یه نکته هست، بعضی میگن آقا بخوایم سرعت بگیره که هیچ قوام بهتری هم بگیره، کنارش چند تا کار هست اونم انجام میدن، من یکیشو فقط عرض میکنم که اون قوام رو میگیره. کنارش این هستش که اینها وقتی که این چند مرحله را داریم انجام میدیم، در حقیقت گاهی یه حالت شوخی باشد که ولو از رخت خوابش بیاد بیرون آدمو دنبال کنه، آدم دنبالش کنه دو بره تو رخت خوابش. اگر یه همچه کاری اتفاق بیفته، اتفاقات این حالت فضای به اصطلاح خوابش رو هم عوض میکنه، بسیار مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه ما امروزه یک مشکلی داریم که من اسمی گذاشتم مصیبت سبک زندگی. متاسفانه اونو داریم انجام میدیم. من مثال سادهش بگم خدمتتون، ما در حالت عادی تو زمستون هوا برامون سرده،
بله.
اون ساختمانی که توش زندگی میکنیم قاعدتا اتاق خواب داریم، اتاق نشیمن داریم، فضای دیگر هم داریم، فضای دیگه باید خنک باشه، نیست متاسفانه. گذشته های تاریخ شما روی انسان ها نگاه بکنید، رابطه بین مریضی هاشون و سلامتشون، رابطه بین سرماخوردگی هاشون و میزان روز سرماخوردگیشون، بله. با سلامتیشون. اینها در تاریخ طب نوشته شده، خوب میتونن نگاه کنن چه اتفاقاتی افتاده. کتاباش قابل فهمه برای همه که تو بحث تاریخ طب این مطالب مطرح هست. تو سالهای متعدد تو قرنهای مختلف روش کار شده اینها. مال الان نیست که بگیم یه نفر فضای مجازی رو پر کرده ما هم تحت تاثیر قرار بگیریم. خیر. بس سر اینه که یک واقعیت تاریخیه. ما چون فضای خونه هامون متاسفانه در زمستون فضایی است مثل تابستون گرم، تابستون هم فضایی است مثل زمستون خنک، بچه‌هامون نمیتونن اون فضای رخت خوابشون فضای در حقیقت پختگی در عاطفه با جسم با هم باشه. به همین دلیل ناچاریم این شوخیه رو بکنیم تا این حالت فعل انفعالات عاطفی با جسمشون گره بخوره. اگر داریم از رخت خواب میکشیمش بیرون، نه به عنوان اینکه صرفا ما رو دنبال بکنه یا ما او رو دنبال کنیم، این هدفی پشتشه. هدفش اینه که یه مدار اون فضای گرما و سرما داره بهش بخوره. قطعا فضای فرض و فرمه اتاق به طور عادی شگه 25 وقتی میره زیر پتو مثلا فرض کنی یه چند درجه اضافه میشه، میخوایم از او بکشیمش بیرون دوباره یک تکونی بخوره این فضایه. این اگر این کار بکنیم خیلی بهتر، که البته ما هر چی که بتونیم فضای به اصطلاح دمای خونمون رو طبیعی تر نگه بداریم تو رشد بچه‌هامون مؤثرتر هستیم که در جای خودش
انشاءالله. خب قبلا فرموده بودید دیگه توی زمستون به جای اینکه محیط رو گرم نگه داریم بدنمون رو
دقیقاً
گرم نگه داریم.
دقیقاً. این متاسفانه کمتر روش کار می‌کنیم. فضای تربیتی این بحث شاید نتیجه پزشکی بده ولی اصلش تربیتیه.
درست.
اصلش سبک زندگی کردنه، سبک تعامل کردن با محیطه.
درست.
این بایستی که به اون رسید و تو کتاب هامون هست، متاسفانه توجه بهش نداریم.
بله. بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. بحث رو ادامه میدیم استاد شیفرمون.
بله. چهارمین نکته که بحث بکنیم، حالا که عرض کردیم تو بحث متانت و وقار وقتی ورود پیدا کنیم اون عوامل روی کمکش میکنه تو بحث فعل انفعالات اجتماعی، ممکنه سوال بشه که خب چقدر طول میکشه این هیجانات. چهارمی ویژگیشون میگه که اینا تو این سن هیجاناتشون بیش از 5 دقیقه نخواهد بود، یعنی دقیقا هیجانهاشون خیلی کوتاهه. خب این خوبه یا بد؟ میگیم کاملا خوبه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما بچه‌تون الان ناراحت شد، نترسید از این ناراحت شدنش. هیجانه، ناراحتیش 5 دقیقه است. سوال اگر ادامه پیدا کرد چی؟ این بچه هنوز 7 ساله نشده، از نظر سن تقویمی شده، سن عقلی نشده. سری باید دست به کار بشیم، باید حتما تو بحث تعلیم و تربیت یه کارهای دیگه بکنیم. پس نکته مهمیه، اگر الان قهر کرد، قهرش طول کشید، کش پیدا کرد، هنوز به این سن نرسیده، پس از نظر عقلی باید رشدش داد، از نظر عاطفی پس نرسیده به طریق اولا. اینو باید تغییرش بدیم. چه کارش کنیم؟
بله.
برای اینکه به این سن برسه، به یه پایه درست برسه که بتونه بیش از 5 دقیقه زمان نبره ناراحتیش، خوشحالیش، حتی خوشحالیش باید تو مدار دیگه بیفته. اول کاری که میکنیم پدر و مادر بایستی که عنایت بکنن، بچه ها رو هر چه صبح ها زودتر بیدار کنن به نفعشونه. بعد وقتی که از خواب بیدار شدن، هر چی که اینها رو به تحرک بیشتر وادارن تا صبحانه بخورن باز بهتر. یعنی چی؟ یعنی فرض فرمایید کارهایی که بهشون بناس انجام بشه بهشون بدن انجام بدن. برای دیگه 7 سال از مدرسه میره، برای مدرسه رفتنش 5 سال خوب. و جالبتر اینه که حداقل فاصله بین بیداری و صبحانش رو دیگه نباید کمتر از 20 دقیقه باشه، که اگر باشه اون موارد بعدی که عرض میکنم اتفاق نمیفته. نکته بعدی که خیلی جالبتر اینا رو تکمیل میکنه این استش که حتما بایستی که مسئولیت های این همه کارا رو به عهده خودشون بگذارن. مثلا نگن الان مدادت یادت رفت، نگن الان فلان شی یادت نره، حتی یاداوری هم نکنن، بعد بذارن یادش بره. وقتی یادش رفت
خودش برخورد بکنه با این
احسن. خودش برخورد بکنه. وقتی فرداش اومد با این مطلب، وقتی که دید که مثلا ها یادش رفته، اونجا موقعی هستش مثل دو تا آدم بزرگ با هم بحث کنن. نصیحت ممنوع، توبیخ ممنوع و بیتفاوتی ممنوع. جالبه، این ستا رو ممنوع میکنن. میگه اینجا عین آدم بزرگا باش استدلال کن. چرا؟ میخوایم قدرت عاطفیش با قدرت عقلانیش الان گره بخوره، دیگه وقتشه.
اصلا میشه با مثال همین موضوع مداد رو توضیح بدی؟
همین مثال رو فرض فرمایید. میگه که مداد من یادم رفت، چرا من نگفتیم؟ میگه شما دیگه بزرگ شدید، بنا نیست که من توی این سن به شما بگم، چون شما خودت اتفاقا به من باید یادآوری کنید که کارم زیاده تذکر بدید.
درست.
یعنی اون حالت استدلالی رو که بهش بزرگ شدنش رو به رخش بکشه.
درست.
مثل این که همسایه داره بهش میگه، مثل که نه خواهرش بهش میگه بزرگتره، برادرش که بزرگتره بهش میگه، دقیقا همون حالت استدلال رو. بنا نیست من بهت بگم، تو باید اون اتفاق رو من بگید.
اصلا من عذرخواهی میکنم، میخوام بحثتون رو قطع بکنم، ما 3 دقیقه زمان داریم. یه سوالم اومده، از اونجایی که میدونم شما خیلی عرق دارید به پاسخ سوالات، من عذرخواهی میکنم ورود پیدا میکنم. 0939-2917 فرمودن با سلام و عرض خسته نباشید، دختر 23 ساله ای هستم که به سرعت از تصمیماتی که میگیرم پشیمون میشم و به شدت از اشتباه کردن میترسم و خودم رو به دلیل اشتباهاتم بسیار سردنش میکنم. لطفا راهکاری برای حل این مشکل بفرمایید.
چون 3 دقیقه است، ما این 6 تا عامل داره، من 3 تاش که مهمه بگم، بعد راهکارا رو سریع بگم. از این 6 تا عامل، ها راگه وقتی دیگه بود یه وقتی بپرسید 3 تای دیگرش هم بگید. 3 تای اولیش که خیلی مهمه اینه که متاسفانه ایشون در قدرت انتخابش متاسفانه حالت شک و تردید داره. این نکته اول. نکته دوم، یعنی عامل دومی که میتونه این کارش رو انجام بده، ایشون از یک قدرت هوش بالای کودکی برخوردار بوده و در دوره نوجوانی اینو با استرس یک مقداری تزلزل بهش میده که همچه حالاتی پیدا میکنه. یعنی استرس نمیذاره اون هوش کامل عمل بکنه. بایستی که الان به کارش بگیره، عرض میکنیم چطور، چون وقت کمه با سرعت رد میشیم. سوم این که ایشون در یه شرایطی هستن که از نظر قدرت تشخیص و قدرت تعقل با هم همراهن، ولی از نظر قدرت عاطفی متاسفانه خیلی زود جابجا میشه. این نمیتونه کنار هم قرارش بده. خب باید چه کار کرد حالا؟ اول کاری که میکنن این هستش که اون هوش سرشار و این قدرت تشخیص سرشار کنار هم که قرار میگیره، حتما هر آنچه که میخواد انتخاب بکنه، جالبه، اول کاری که میکنه برای اینکه از دست نره این قدرت انتخاب، شک و تردید نشه، اول بیاد اون ویژگیهایی که میخواد یاداش بکنه، بر حسب اون یه مدتی بایستی که یه کسی کنارش بگذاره، انتخاب اول رو دیگه نگذاره به دوم برسه. خب فرض کنی لباس خریده، انتخاب اولش که اومده خونه پشیمون شده، میگه باید عوض شه. اینجا حتما اون نفر باید مانعش بشه برای عوض کردن. چجور؟ بهش بگه که همین جمله رو باید بهش بگه. بهش بگه شما در موقعیت انتقال هوش نهفته شده به کار گرفته نشده دوره کودکی به جوانی هستید.
بله.
باید سریع بهش بگه.
صد وقتمون تموم
شد. تمومه. پس جلسه بعد
جلسه بعد این موضوع رو ما کامل باز.
متاسفانه آقای رضوانی، خیلی از دختر خانم هایی که تو این سن میرسن گرفتار این قضیه میشن. ان شاء الله یادتون باشه که جلسه بعد عرض بکنیم که
من یاد
بسیار مهمه.
بسیار خیلی ممنونم استاد، مثل همیشه استفاده کردیم، سپاسگزارم. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. شخصی پیش امام صادق علیه السلام اومدن و پرسیدن که آقا جان، ما هر وقت میخوایم حضرت ابا عبدالله الحسین رو یاد بکنیم چطور یاد بکنیم؟ حضرت فرمودن که 3 مرتبه بگید صلی الله علیه یا ابا عبدالله. حسن ختام برنامه‌مون رو از این روایت وام می‌گیریم و عرضه می‌داریم که صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. تا برنامه بعد با همتون خدافظی می‌کنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.